بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. حکمتان فرشیه. اعلم یا اخل حقیقه ایدک الله بروح من ان العلم کالجهل قد یکون بسیطا و هو عبارت ان ادراک شیء مع الظهور ان ذالک الادراک و عن التصدیق به ان المدرک مازا و قد یکون مرکب و هو عبارت ان ادراک شیء مع الشعور به هذا الادراک و به ان المدرک هو ذلک الشیء اذ تمهد هذا یا تمهد هذا فنقول ان ادراک الحق تعالی على وجه البسیط حاصل لكل احد في اصل فطرته لان المدرک بالذات من كل شيء عند الحكماء بعد تحقیق معنى الادراک و تلخیصه عن الزواهد على ما يستفاد من تحقیقات المحصلین من المشاهین كما سيقرع سمعك ليس الا نحو وجود ذلك الشيء سواء كان الادراك حسيا او خياليا او عقليا و سواء كان حضوريا او وصوليا. عمده بحث در این حکمت عرشیه که از بطنان عرش خود ایشان پیدا شده و تابیده است، درباره علم مرکب و علم جهل، همانند علم مانند جهل، علم بسیط و علم مرکب که این بحث رو ایشون تا برسیم به وهمان و ازاهه این رو ایشون مطرح میکنند و امتداد میدن این بحث رو. میفرمان همونطوری که جهل دو قسم است، جهل بسیط و جهل مرکب. یک وقت جهل بسیط است که انسان نمیداند و نمیداند که نمیداند، یک وقت جهل مرکب است، نمیداند و میداند که نمیداند. علم هم همینطور است، یک وقت علم بسیط، انسان علم به علم ندارد، توجه به ادراک ندارد. یک وقت علم مرکب است، انسان علم به علم دارد، توجه به ادراک دارد. که این بحثیشون در ابتدا مورد دوم بحث علم است در اسفاد قبلا عرض کردیم. اعلم یا اخل حقیقه که عنوان بحث و تابلو ورودی بحث متناسب با همون حکمت عرشیه ایشونه که ان العلم کل جهل از جهت تقسیم قد یکون بسیطا، علم مثل جهل گاهی بسیط است و آن عبارت از این است که و عبارتون ان ادراک شیء مع الظهور ان ذلک الادراک. انسان ادراک داشته باشد، علم داشته باشد از چیزی ولی توجه به ادراک نداشته باشد. مزهول انزال کل ادراک می داند ولی نمی داند که می داند. و ان تصدیق و ان المدرکه مازا، این مربوط به علم بسیط و ادراک بسیط، همونطور که در جهل هم همینطوریست. گاهی انسان نمی داند و نمی داند که نمی داند. و قد یکون مرکب، گاهی علم و ادراک همانند جهل مرکب است. علم مرکب و هو عبارتون ان ادراک شیء مع شعور به حاضر ادراک، چیزی را ادراک کرده و توجه دارد به ادراکش، می داند که می داند. و به ان المدرکه هو ذالک الشیء، اینها رو توجه دارد. حالا می فرماد این مقدمه رو که در علم بسیط و علم مرکب گفته شد، این اذا تمهد هذا، این مشخص شد. حالا حرف ما در اینجا اینه که فنقول ان الادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لكل عقل اصل فطرته. علم و ادراک فطری نسبت به حق تعالی که همون علم بسیط است، ادراک بسیط است، این برای همه حاصل است. این مربوط به امور کسبی نیست، این فطری است. هر موجودی به اندازه سهم وجودی خودش از کانال وجودی خودش ادراک حقیقت عالم را می کند. هر موجودی به اندازه کانال وجودیش و به واسطه اون کانال وجودی که جنبه مرآتی برای او دارد، او به همون اندازه نور وجود در او تابیده و این کانال و این حسه وجودی او برای او ادراک حق را فراهم می کند. این اصلا کسبی نیست. اینجور نیست کسی بگوید که من کسب کردم، این فطری است. حالا شون هم بس رو در اینجا مفصل توضیح می دن. این نوع ادراک برای همه هست. ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لكل احد فی اصل فطرته. چرا؟ برای اینکه لان المدرک بالذات، لان المدرک بالذات من کل شیئن عند الحکما، بعد تحقیق معنی الادراک که علم چشم نفس می شود، عین نفس می شود، علم و ادراک چیزی نیست که زائد بر نفس باشد، یعنی بر همون اساس اتحاد عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم. عند الحکما بعد تحقیق معنی الادراک و تلخیصهی عن الزواهد، این تلخیص عن الزواهد برای اینکه تا مجرد نشود شیء قابل ادراک نیست، ماده قابل ادراک نیست. مکرر به عرض که فضای علم چه به لحاظ عالم، چه به لحاظ معلوم، چه به لحاظ حقیقت علم، همه مجرد است. تنها مانع ادراک، تنها مانع ادراک ماده است. هر جا شی تجردش قوی تر بوده باشد ادراک او هم وسیع تره. این رو در بحث های معرفت نفس اونجا هم ملاحظه فرمودید. اصلی ترین یا تنها مانع ادراک ماده است و این ماده باید تجرید بشود، چه در جهت مدرک، چه در جهت مدرک، چه در جهت عالم، چه در جهت معلوم، که در اشارات مستحضرید اونجا مفصلین رو فرمودن. و تلخیصهی عن الزواهد، یعنی اون معلوم باید تجرید بشود. حالا کی تجرید میکند او را؟ معنای تجریدش چیست؟ اینه که نفس انسان از اون شیء خارجی که معلوم بالعرض ماست، مثلا اون درخت خارجی که ماده است، نفس صورتی از او انشاء می کند. این صورت دیگه مادی نیست، این صورت نزد نفس حاضر است و این را نفس تجلید می کند به نحو انشاء. اونی که در خارج است و مادی است، مثلا او معلوم بالعرض است، اون صورتی که از او نفس انشاء کرده و در نزد خود آن را دارد، او معلوم به ذات است. و تا او مجرد نشود ادراکی تحقق پیدا نمی کند. لذا می فرماد لأن المدرک به ذات، این عنوان به ذات را الان که عرض شد در مقابل بالعرض، معلوم و مدرک به ذات و بالعرض، این دو قسم است. گفتیم که بالعرض خارجی است، مدرک به ذات اونی است که نفس به وزان خارج انشاء کرده است. مدرک بالعرض اون شیء خارجی است، منتها نه هر شیئی، بلکه اون شیئی که با او مواجهه پیش آمده و نفس بر اثر این مواجهه صورتی از او گرفته، منتها این صورتی که از او میگیرد رو در اصطلاح آقایان گوناگون فرمودن. در حکمت متعالیه میفرمایند نفس انشاء میکند، این از انشاءات نفس است، منشاءات نفس است. آقایان دیگر میفرمایند که صورتی از او در نفس منتقش میشود، انتقاش که اصطلاح آقایان مشاست، اونا میفرمایند انشاء. این اصطلاحات گوناگون به لحاظ مبانی خودشون. پس لأن المدرک به ذات، یعنی اون علم به ذات در مقابل علم مدرک بالعرض، من کل شیئن اندر حکما بعد تحقیق معنی الادراک. که این تحقیق معنی ادراک هم این که علم چشم نفس می شود، عین نفس می شود، این یک. و تلخیص ای عن الزواهد، منتها اون مدرکی که نیاز به تلخیص دارد، چون مدرکات ما یه وقت مادی است، نیاز به تلخیص دارد، نیاز به تجرید دارد، یک وقت مثالی است که هم سنج خود نفس است و اونجا دیگه نیاز به تلخیص نداره، چون خودش تلخیص شده است، تجلی شده است. و یه وقت هم مدرکات ما مجرد و فوق تجرده، در اونجا نفس باید خودش رو تلخیص بکنه و تجلی بکنه که بتونه اونها را دریابد. این که فرمود به تلخیص یعنی زواهد، مربوط به اون مدرکات بالعرضی که مادی. الا ما یستفاد من تحقیقات المحصلین من المشائین، که در اشارات خوندیم این رو، شرایط ادراک در چه صورت ادراک حاصل می شود، اون طوری که محصلین از مشائین گفتند. حالا این تعبیر محصلین یعنی همون محصلین در اصطلاح آقایان، نه محصلین در ادبیات کنونی ما. تماس یقرأ و سمعکر، همونطوری که حالا این برای شما هم گفته میشه، این سیقرأ در مرحله دهم، در مرحله اتحاد عاقل و معقول، یعنی هم بس اتحاد عاقل و معقول که مطرح است. این که فرمود محصلین از مشائین، نظیر فرکوریوس و مانندگون ها که اینها قائلین به اتحاد عاقل و معقول بودن، اتحاد رو پذیرفتن، که اینکه خود ابن سینا هم در اواخر به این حقیقت تن داد. خب لیس الا، این که فرمود لأن المدرک بالذات لیس الا نحو وجود ذلک الشیء،
وجود ذهنی که ببین ماهیت شیء معلومه فرص هست که در ذهن، یعنی ببین وجودش هست، بس این دوتا هست داره اتحاد آقایی چیزی
بس فرق بین علم و وجود ذهنی چیزی که انشاءالله تو بس وجود ذهنی باید مطرح بشه، که اصلا وجود ذهنی علم نمیگویند. علم چیزی است، وجود ذهنی چیز دیگر است. فرق اینها در اونجا مخصوصا معلوم میشه. و بحث اتحاد، الان اتحاد نفس است با علم نه با وجود ذهنی. الان محل بحث اینجا فعلا اقسام اینکه وجود ذهنی یا علم، اتحاد عاقل و معقول چیز بودشون فرمود این سیقرأ و سمعکر، الان که وارد بحث نشدن و الان هم مجال این که بخوایم بحث اتحاد عاقل و معقول رو که ایشون فقط اشاره کردن بخواد اون حرف مبانیش حرف باش زده بشه، اونم جاش الان اینجا نیست. الان اون چه که ایشون در صدد بیانش هستن میفرمان بر اساس اتحاد عاقل و معقول، اون که در جای خودش مبنای خودشو داره.
با توجه به این مطلب که این میخوابی که در حقیقت همه این موجودات از بسیط افعال در افعال در خودشون که در کنه بودن، اینجا فقط حالا میخواد در مقام این برده که اون چیزی که به ذهن ما، اون چیزی که ما ادراک میکنیم و این صورت خودی، اون وجود شیعه هست، نه موافیتش که بعد از این بوده. پس ما در حقیقت هر کنارت رو داریم وجود حق تعالی
ادراک میکنیم. نه اگر ما این اتحاد را قبول نکنیم که دیگه بیگانه نسبت به او، علم میشه عرض. الان میخوام بگیم جان ما با او بیگانه نیست، نسبت به این ادراکی که میکند این عین جان ما شده، چشم جان ما شده، ولی بیگانگیست. پس لعن المدرک بذات لیس الا نحو وجود ذلک الشیء، که علم برگشت میکند به یک نحو وجود و علم عین انسان میشود، که این هم یکی از مبانی مهم حکمت متعالی است که علم فوق مقوله است، علم از سنخ وجود است. چون وجود فوق مقوله است، علم فوق مقوله است. اون حرفای سائل پیمایی مثل فخر رازی اونها نیاد وسط که علم رو بیاییم بگیم کیف نفسانی است و مانند اون، اصلا از مقوله نیست. علم برگشت میکند به یک نحوی از وجود، و انسان که چیزی را عالم می شود و ادراک می کند، این ادراک او هم سنخ وجود اوست که این می شود وجود او، همانند این که شما اتحاد آکل و معکول رو ما به راحتی می فهمیم. برای این که اگر یکی الان اینجا وارد شد نمی گوید من آمدم با دو تن مواد غذایی، یعنی که میگه من در اون را مثلا دو تن مواد غذایی استفاده کردم، الان من آمدم و با دو تن مواد غذایی. برای اینکه اینو نمیگه. چرا؟ برای اینکه این مواد غذایی که میگه من خوردم، این هم سنخ بدن من بود، شد بدن من، چیز جدایی نیست. این سنخیت بین اون غذا و این بدنی که برای من بود، هر که خوردم خودم شدم، یعنی بدنم شد، این هم سنخ بودن، این شد عین اون، یه چیز جدایی نیست. ادراک و علمم با جان انسان همینه، هم سنخ جان اوست، هم سنخ وجود اوست. اینی که ادراک می کند عین نفس می شود، جان نفس می شود، یک نفسی، یک جانی و یک علم و ادراک جدا که نیست. علم از مقوله نیست، از سنخ وجود است. این از پایه‌ها و زیربناهای اصلی بحث اتحاد عاقل و معقول. تا این مبانی حل نشه بحث اتحاد عاقل و معقول فقط یه سری حرفا و یه سری داد و بیدادهای بیخوده که خارج از انسان داره مطرح میشه. علم از سنخ وجود میشود، یعنی هست، و این جان بر اثر اون ادراکات که عین او میشود قوت میگیرد، سعی وجودی پیدا میکنند. این که میگیم انسانیت انسان به علم است، به خاطر اینکه این علم هم سنخ اوست، هم سنخ جان اوست، هم سنخ وجود اوست. لیس الا نحو وجود ذلک الشیء. حالا فرق نمیکنه، الان فعلا در ابتدای امرشون اینا میفرمان سوا اون کان الادراک حسیان او خیالیان او عقلیان و سوا اون کان حضوریان او حصولیان. الان میگم فرق نمیکنه، ولی در تعریف میرسیم به اینجا که علم مطلق حضوری است بر این مبنایی که ایشون دارن. حالا میفرمان فرق نمیکنه این ادراک حسی باشه چون حسی او خیالی او عقلی. مرحوم سرالمتعالین ایشون باز یک از مبانی بسیار مهم ایشون این است که یکی این که علم مطلقا حضوری است و دیگر این که از ویژگی های حکمت متعالیه هست، علم را مطلقا مجرد میدونه. علم مطلقا مجرده، یعنی همون علم حسی، ادراکات حسی هم مجرد است. یعنی این نکته ایست که تو بحث علم این کتاب حل میشه. علم مطلقا مجرد است، چه نسبت به عالم، چه نسبت به معلوم، چه نسبت به اصل علم. همونطور که عرض کردیم علم حسی علم حسیان که علم است، مجرد است. لذا آقایان حکمای مشا این مطلب را نپذیرفتن، براشون حل نشد که علم مطلقا مجرد است. لذا اونا عنوان بحث را دارن عنوان اتحاد عاقل به معقول، چون اون مرحله را مجرد میدونن. اما شما وقتی در مرحله دهم همین کتاب وارد میشید، اینجا عنوان عوض میشه، اتحاد عاقل و معقول نیست، اتحاد عالم و معلوم میشود. این بر اساس مجرد دانستن مطلق علم است. چون مطلق علم را مجرد میدانند میگوین اتحاد عالم و معلوم. اون عاقل و معقول که در جای خودش محفوظ، این توسعه است در فرمایشات مبناییشون. غرض این که تجرید را مراتب است، همه اینها رو نفس داره، مال نفسه. علم حسی، ادراکات حسی، این مال نفسه. نفس مجرد مال اوست، مرتبه از تجرد خیالی عقلی و مانند اون. بسیار ملازمی فرمودن در حکمت عرشیه فرمایشاتی رو ایشون بیان کردن که رو مبانی خود ایشون خیلی پرحرفه، خیلی جای مهمه، منتها روی مبانی خود ایشون که هر یک از این مبانی در جای خودش باید حل بشه. وقد تحقق و تبین عند المحققین من العرفا و المتعلقین من الحکما ان وجود کل شیء لیس الا حقیقت هویته المرتبطه بوجود الحق القیوم. در ادامه بحث علم بسیط حاصل است برای همه، می‌فرماید این مطلب تحقیق شده، تبیین شده، یعنی متحقق و متبین است نزد محققین از عرفا و متعلقین از حکما که وجود هر شیء جز حقیقت هویت مرتبطشون به وجود حق قیوم نیست. ان وجود کل شیء، یعنی این وجود اون کانال ارتباطی است بین این تجلیات، این اسما، این جلوه هایی که اینها متصل است به حقیقت هستی، این وجودات پیوستند. اینجا در واقع بیان اسم شریف الفاطر است، او فاطر است، همه از او منفطرند، جدای از او نیستند. همونطوری که شکوفه وقتی در درخت و از درخت از اون منفطر می شود، جدای از او نیست، همه منفطر از او هستند، جدای از او نیستند، همه متصل به او هستند. وجود کل شیء لیس الا حقیقت هویته مرتبطه بالوجود الحق القیوم. این مطلب خیلی اساسی، جز اون تلطیف سر چیز دیگری راه حل این مسئله نیست. اونم وجود کل شیء، از اون جهت که وجودن، این وجود همون کانال ارتباطی با اوست که از اوست. و مصداق الحکم بالموجودیه علی الاشیاء و مطابق القول فیها هو نحو هویاتها العینیه. همه به او متصلند، دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید، منتها دلی که از معرفت نور و صفا دید، اگر کدورت باشه این حاصل نیست. گرزگرد این تلطیف سر میخواد، دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی، هر چیز، هر شی، هر وجود، به هر چیزی که دید اول خدا دید، چون اصل اوست، قیوم اوست، حقیقت اوست، اون حقیقت هستی است. انسان همه اینا رو میبینه، لذا در ادعیه فراوان به ما آموختن فرمودن که و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی. اگر کسی شیعی دید، اینها سمه است، نشانه است، نشان اون بی نشانه است. خب و مطابق القول فیها هو نحو هویت العینی. الان ملازمی فرمایید این حرف می رود روی تطورات وجودی، روی آیات واجب الوجود، این تصورات وجودی که همه سمه اویند، آیات اویند. خب در حالی که، یعنی این هویت عینیه در حالی که متعلقتن مرتبطتن بالوجود الهی، چرا؟ خاطر اینکه به یدهی ملکوت کلشه. و سنقیم البرهانه علی ان الهویت الوجودیه من مراتب تجلیات ذاتهی و لمعات جمالهی و جلاله. این برهانی می شود که هویت وجودی هرچه هستند، هویت وجودی هرچه هستند، اینها من مراتب تجلیات ذاتهی و لمعات جمالهی و جلالهی. فإذن ادراک و کل شیء لیس الا ملاحظه ذلک الشیء علی الوجه الذی یرتبط بالواجب من ذلک الوجه الذی هو وجوده و موجودیته. حال تا اعتدال و ترکیب وجودیش چه باشد، یعنی سعی وجودی این چقدر باشد، مرآتیت این چقدر باشد، گوناگون، تا برسیم به یک حقیقتی که او دیگه رود نیل نظام هستی است که همه موجودات به او مرتبطند و او با حقیقت هستی ارتباط دارد، که ان الی ربک المنتهى، رب تو منتهای امر است. این رب تو، خب این واسطه است دیگه، این واسطه رو بخواد بفرماد رب تو، ان الی ربک المنتهى. و هازا لا یمکنو الا به ادراک ذات الحق تعالی، این ادراک و ملاحظه، و هازا لا یمکنو الا به ادراک ذات الحق تعالی، منتها شأنی از شؤون اون شأنی که با او در ارتباط است، اینی که فرمود مرتبط است به او، به ذات که نه، به اون شأنی از شؤون او. لأن صریح ذاتهی به ذاتهی منتها سلسلت الممکنات و غایت و جمیع تعلقات، غایت و جمیع تعلقات، زبان حال جمیع موجودات اینه، نه انسان ها، جمیع موجودات، هر چیزی که وجودی دارد، سهمی از هستی دارد، زبان حال همه موجودات این است که میگویند من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مرآت وجودی. این مشبک ها رنگ با رنگ، جور با جور، این بعضی از این لسترها رو ملاحظه فرمودید که این شبکه شبکه های بلورین او، وقتی اون لامپ تو روشن میشه همه او رو نشون میدن، منتها به یک رنگی دیگه، به اندازه خودشون، به رنگ خودشون. اگر اون لامپ خاموش بشه دیگه اینه هیچی نداره که من و تو، از کردیم انسان، نه هر موجودی، کل شی به یده این ملکوت و کل شی. از اون طرف، از این طرف هم مرآت بودن اینها، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مرآت وجودیم. سلام شدید بیرو بدن
که هر چیزی نبی ارتباطش با حقه، از همینجا میشه گذاشتن که اون معنای فقیر، معنای حرفی و راهی بدون اون معنای مستقل و حقیقت مستقل قابل
ادراکه.
اولا و بزار اون در میشه سانه نبیل از معنای رفتی بزار ما چی بفرمون چون نفهم کنیدم همه موجودات در ادراکشون
به خدا هم او را ادراک میکنیم و همون معنای ادراک بسیط همینه دیگه، ادراک بسیط با موجود هم منطقه. یه وقتی کسی اون ور رو نمیتونه ببینه از این ور نگاه بکنه، یه وقتی اون فرماشات بودیم و سید شهدا در اول سلام الله علیه در پایان دعای عرفه به این که برای کسی ضروری نیست که بخواد واسطه دیدن تو باشن اون فرماشات اونجا. خوب این که بعضی اون رو حذف کردن برای اینکه متوجه نشدن و حذف اون پایان دعا هم همینجرد شد، مثلا برای غیر او ضروری نیست که اتاق ادراک بشه، غیری نیست، هرچه هست حالا اوست منداشون و جلبات و به تحبیلشون لمعات ایشون مراتب تجلیات لمعات جمال و جلال او. منطقه این لمعات جمال ایشون هر جا هست بهشت هست، اما لمعات جلال او اون دیگه خیلی عجیب. منتها سلسله ممکنات و قایت و جمعی تعلقات لا به جهت اخرى من جهتی کیفه و جمعی و جهاتی و ایسیاتی یرجو الى نفس ذاتی کماسن و بین و فی مقامه لائق به، که این رو به نحو اجمالش در همون فصلی که در پیش داریم اونجا بفرمان. در این فصل چهارم فی ان الواجب و الوجود، فی ان الواجب لذاتی واجبون من جمعی جهاتی، در اون فصل این رو بیان میکنه. فکلو، حالا نتیجه بگیریم، فکلو من ادرک شیئا من الاشیاء به ای ادراک کان فقد ادرک الباریه. فقط ادرک الباریه دیگه اینجا نفرمود خاله جور دیگه، لفظ باری هو الله خالق باری مصور، این ستا اسم در کنار هم الان از کتاب میمونه و بجرد میکنیم میبینیم کتاب کم پیش رفتیم. این سه اسم خالق و باره و مصور، خب اینا هر کدوم همونطوری که فرض کنید یک نجار بخواد یک دری رو، در چوبی رو بخواد درست بکنه، او اول باید اون چوبش رو تهیه کنه، بعد این چوب را به اندازه در ببره، بگه این مقدار متر میزنم، این مقدار میخوام، این اندازه شو میگیره، بعد میاد این را به صورت در میاره. خالق اون کسی که اصلش رو خلق کرده، باره یعنی اندازه گرفته، باره اسم شرف باره یعنی نظیر اون نجار، میگه این مقدار را باید اندازه این در، این اندازه رو مشخص میکنه، بعد مصور از صورت گری میکنه و چه صورتی. خب فکل من ادرک شیئا من الاشیاء به ای ادراک امکان فقط ادرک الباره باره و این قفل انهازا، علم بسیط دارد اگرچه توجه ندارد. ان هذا الادراك الا الخواص من اولیاء الله تعالی، خواص از اولیاء الهی بر اثر حضورشان این را ادراک میکنند، این علم به علم براشون پیدا میشوند. کما نقل عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، تصریح فرمایششون قبله، یا و روی معه و فیه و الکل صحیحون، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله هم قبل از این رؤیت، این ادراک، رؤیت ادراک هم قبل از او. چرا؟ چون اینی که من ادراک میکنم این مرتبه ای از تجلیات اوست دیگه، من اول اون ادراک میکنم به واسطه اوست که اینو با ادراک کنم. معه، چون اینی که دارم ادراک میکنم اون حقیقت معیت قیومی با او داره، مگه میشه جدای از او بوده باشه؟ و فیه، این که ادراک میخوام بکنم در این ادراک او اون را ادراک کنم، برای اینکه ادراک من، خود من، قبل من، بعد من، همه چیز در او. خود من که ادراک میکنم چیز جدای از او که نیستن که خود ادراک، خود من هم باز مرتبه از تجلیات او هستم که دارم ادراک میکنم. فظهر و تبین ان هذا الادراک البسيط للحق تعالی حاصل لكل عهد من عباده، این خداجویی، این خدایابی، این دارایی، این دانایی، اینها هم برای همه هست، برای همه است، منتها بعضی توجه به اون ندارند. فظهر و تبین ان هذا الادراک البسيط للحق تعالی حاصل لكل احد من عباده ولا يلزم من ذلك ادراكه، این دفعه داخل مقدر برای تذکر خیلی خوب، ولا يلزم من ذلك ادراكه تعالی بكن ذاته لشيء لامتناع ذلك بالبرهان، كما مره در همین لمحه ادراکی که خوندیم اونجا حرف مطرح شد دیگه. اینجور نیست که ادراک او، برای اینکه ادراک کن او که غیر متنایی است، برای متنایی فرض نداره. خب و اما ادراک مرکب، تا اینجا ادراک بسیط بود، حالا ادراک مرکب نسبت به حق تعالی. والحمد لله رب العالمين.